بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه خب در هر دعوایی ارکانی هست مدعی مدعا علیه و مدعا به اینا ارکان دعواست یا شاکی و متشاکی خب در هر دعوایی مدعی هست مدعا علیه هست و مدعا به آن چیزی که ادعا می شود آنچه مدعا علیه در مقابل دعوای مدعی آن را اظهار می کند بچه مدعی بر علیه مدعا علیه دعوایی را اقامه می کند این جواب مدعا علیه یا اقرار است یا انکار یا سکوت یا جهل این چهار حالت را بله ایشون مطرح میکنن چه عزت دار شخصون مالا علی آخر شخصی یه مالی را ادعا میکند بر دیگری هم مدعاله بله لا یخلو یا اینچه اعتراف میکند یا اعترف لهو اقرار میکند اعتراف میکند یا انکار میکند یا نه لا یعترف و لا ینکرو نه اعتراف میکند نه انکار بل یسکتو سکوت میکند میگه اینقدر به من بدهکار هستی بله اونم میخندد نمیگوید من بدهکار هستم نمیگوید بدهکار نیستم و یا نه بله مدعاله ادعای چه میکند جهل بیرم میگه اصلا من نمیدانم من بدهکار هستم به شما نمیدانم ببینید نه انکار است نه اقرار است و نه سکوت جواب میدهد میگه من نمیدانم من به شما بدهکار هستم این را نمیدانم خب اگر اعتراف کند اقرار کند فَيَحْكُمُ الْحَاكِمُ عَلَى طِبْقِهِ وَيُؤْخَذُ بِهِ این حکمش مشخص است چه حاکم طبق اعتراف مدعا علیه حکم می کند و اخذ می کند اون مال را بر اساس قاعده اقرار را که در قواعد فقهی می خوانیم اقرار العقلاء علی انفسهم جایز این یه سیره پشتوانه سیره عقلا را دارد و شارع هم این را امضا کرده عقلا هم در همه محاکم قضایی اختصاص به محکمه قضایی اسلام هم ندارد در همه محاکم قضایی اقرار را نافذ می دانند اقرار را در حق مغیر نافذ می دانند و ترتیب اثر می دهند این معلومه حالا اقرار چه شرایطی دارد و شرایط مغیر، مقرن له، مقرن به اینا را در قواعد فقهی میخوانیم. دو حالت دوم این است که انکار المدعا علیه مدعا علیه میاد این را انکار میکند خوانده ادعای خواهان را انکار میکند خب اینجا وظیفه مدعی چیز فیطالب المدعی بالبینه بله مدعی باید بیینه بیاورد فاین اقامه ها اگر بیینه را اقامه کرد حاکم طبق همون بیینه حکم می کند اما اگر اقامه بیینه نکرد حلف المنکر منکر قسم می کند این چه بیینه اقامه می کند این روایاتی دارد مثلا صحیحه برید ابن معاویه عن ابی عبدالله علیه السلام در قسمتی از این روایت فرمود که البینه تو علی المدعی و الیمین علی المدعا علیه بینه بر عهده مدعی است و یمین بر عهده مدعا علیه اونتا تشخیص مدعی از مدعاله، این را در لمعه دیگه خونده اید دیگه، مدعی از مدعاله چگونه تشخیص داده می شود؟ سه تا معیار گفت یا دو تا معیار؟
سه تا نزا رو
بیل کنه لو ترکه لطرکه لو ترکت دعوا ترکه، مدعی اون چه از دعوا دست بکشد دعوا ترک می شود، اما مدعاله نه، دعوا را هم ترک کند از اون دست نمی کشد. یا مثلا مدعی چسی قولهو یو خالفو الاسد، مدعی هست میگه تو به من بدهکار هستی، در حال چه اصل نیست چه بدهکار نیست. مدعی باید اگاه تا مدعی چه کسی؟ اولین چیزی که برای قاضی و حاکم لازم است این است که تشخیص مدعی از مدعاله چه بداند این مدعی است اون مدعاله، بعد وظیفه هر کنم از اینها را به اونها تفهیم کند که تو وظیفه این است که اقامه بیینه کنی، حالا اجر نکرد از مدعاله یمین را مطالبه کند. یه مطلب میگه حتما به لمعه مراجعه کنید، در لمعه اگر یادتون باشد گفت که مدعی حرفش مخالف اصل است یا مخالف ظاهر، مدعا علیه چسیست که حرف و موافق اصل است و موافق ظاهر. خب ما اگر اصل را بگیریم یه جاهایی مدعی مدعا علیه می شود و اگر ظاهر را بگیریم باز برعکس می شود، اینا همیشه موافق هم نیستن، یعنی موافقت با اصل با موافقت با ظاهر همیشه یکسان نیست. شاید یه دعوایی باشه مخالف اصل باشد موافق ظاهر، اگر بگم مخالف اصل از این جهت مدعی می شود، موافق ظاهر از می شود چی؟ مدعاله. اینجا اصل مقدم است یا ظاهر؟ نه همینجوری نگید.
سوال
هم متوجه شدید؟ ها هست میم. در بحث زوجیت و طلاق اینا. مثالش برای عنوانش ایشون در ذهن داره. یه جاهایی که یه دعوایی موافق اصل است مخالف ظاهر. خب ما گفتیم اگر موافق اصل باشد میشه منکر مدعاله، مخالف اصل باشد میشه چی؟ مدعاله. در این دعوا بالاخره مدعی هست یا مدعاله هست؟ هم باید بگوییم مدعی هست هم مدعاله هست. خب اینجا باید چه کنیم؟ این را نه بابا دیم مراجعه شما مراجعه کنید به شرح لمعه قربتن الله به لمعه مراجعه کنید، هم مثالش را پیدا کنید اونجا، هم تقدم اصل بر ظاهر یا ظاهر بر اصل، آیا همیشه اصل بر ظاهر مقدم می شود یا ظاهر بر اصل؟
آیا
لمعه چی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مدعی کسی است که اگر از ادعای خود دست بردارد دعوا از میان می رود. در مقابل گفته شده است که مدعی کسی است که خواسته او برخلاف است یا ظاهر باشد و در تمام تفاصیلش منکر در برابر مدعی قرار دارد. در بیشتر موارد نتیجه این تعریف ها تفاوتی نمی کند. مثلا وقتی زید از امر دینی را که بر عهده امر است یا عین مالی را که در دست او قرار دارد مطالبه می کند،
اونجا یکیست
و امر آن را انکار می نماید. اگر زید از ادعای خود دست بردارد دعوا از میان می رود و در همین حال خواسته
آی بس می شرف نمیدونم دعای آقای فرزاد گوی مراجعه دست به من مراجعه لما بداخل سببو باید پس سوال را حتما برای جلسه بعد، جلسه بعدی سه شمه است. خب این کاره فعین اگام ببینید بیانه بر عهده مدعی است یمین بر عهده مدعاله، خب این متوقف بر این است اول مدعی از مدعاله تشخیص داده بشود. ملاک برای تشخیص مدعی از مدعاله سه تا ملاکه، اون اولی چه خیلی روشن است لو ترکه لترکه، لو ترکه الخصومه ترکه الخصومه، اما مدعاله اینطور نیست، لو ترکه الخصومه لم یترک الخصومه، همون چیزی که در قانون فرانسه هم همین گفته شده در تعریف مدعی. خب بعد از آن که مدعی و مدعاله مشخص شد، مدعی اقامه دعوا می کند، از او بیان خواسته می شود. فاین اقامه ها حکم علا طبقه ها و الا حلف المنکر، منکر قسم می کند. حالا سخن این است، منکر یعنی متعالی حلفه، وقتی اون قسم خورد دیگه دعوا فیصله پیدا می کند. شما بگید که بابا مدعی می داند این به دروغ قسم خورد، نزد قاضی مدعا علیه قسم کرده، من مدعی مح می دانم این به دروغ قسم می کند. حالا سخن این است که من می توانم مال خودم را از روی تگاس از میان اموال مدعا علیه بردارم، فرش مرا برده قسم می کند که اصلا من به او بدهکار نیستم. حالا در ظاهر من محکوم شدم، او حاکم، چون قسم خورد، من چه بیانه نداشتم، او حاکم شد، قسم خورد. وقتی قسم خورد از اون طرف من مدعیم می دانم که این قسمش دروغ بوده است، حلفش کذب بوده، می توانم تقاص کنم یواشکی بروم و اون فرش خودم را بردارم یا نمی توانم؟ اینجا گفتن نه، جایز نیست. ولا یحل للمدعی بعد حکم الحاکم التقاص من مال الحالف، از مال حالف این نمیتواند تقاص کند بعد از حکم حاکم.
اصلا اگه حاکم بدونه مثلا این قسم دروغ میخواد بخوره
که دادگاه میتونه تقاص کنه؟ و اون یه چیزه، اونجا که راهی جز این نداشته باشد،
میدونن که تو دادگاه این
جز اگر بله دادگاه و محکمه و قاضی اینا دسترسی بینا باشد نجایز. اون اتفاقا در فصلهای بعدی یه بحثی دارم به عنوان هم تقاص، تقاص کجا جایز است کجا جایز نیست، انسان چه میتواند مال خودش را از روی تقاص اخذ بکند و کجا نمیتواند. تقاص اونجاست که همه راه ها بسته باشد، الا یک راهی باشد که از اون راه میتواند، تقاص جایز نخواهد بود. ببینید این چه گفتیم، لا یحل للمدعی، برای مدعی جایز نیست، روایاتی دارد. یکی از روایات معتبره ابن ابی یعفور، معتبره ابن ابی یعفور، معتبره چه روایتی است؟ صحیحه بگوید دیگه، میگه چرا معتبره؟
بین شافعیاش
خب چرا معتبره هست؟ از مشکل پس نگاه کنید درایت الحدیث را نگاه کنید ببینید چه معتبره بچره. من این حالا میگم برای چی هم مراجعه کنید هم با این کتاب ها آشنا بشید، ولی یک کمی میتونم بگم معتبره چی، ولی میخوام خودتون رجوع کنید با اصطلاحات آشنا بشوید، یه توفیقی هم بشود کتاب ها را زیارت کنید، بالاخره کتاب ها یک در زمینه معتبره. ابن ابی یعفور، انا ابی عبدالله علیه السلام، بله علم الحدیث، درایت الحدیث، آیت الله سبحانی هم دارند. اذا رضی صاحب الحق به یمین المنکر، دقت کنید روایت را، زمانی که صاحب حق راضی بشود یعنی مدعی به یمین المنکر لحقی، فاستحلفه، از او بخواهد قسم بخورد، فحلف ان لا حق له قبله، اونم قسم بخورد چه از طرف او حقی برای من، حقی برای او نیست، بله بر عهده من. محل شاهد اینجا، ذهبت الیمین به حق المدعی، این چه قسم خورده؟ مدعی قسم خورد، حق مدعی را از بین میبرد، فلا دعواله، دیگه دعوایی باقی نمانده است. قلت له، به امام گفتم، و این کانت علیه بینتون عادله، حتی اگر بیینه عادل هم داشته باشد بعدن بیینه پیدا کند، باز هم دعوا ساقط شده. امام فرمود نه، حتی اگر بعدن بیینه عادل هم پیدا بکند اون دعوا دیگه فات و مات، اون دعوا منتفی شده است. و این اقامه بعد مستحلفه بالله خمسین قسامه ما کان له و کانت الیمین، حتی اگر بعدم 50 نفر پیدا کند چون اونها بیان قسم بخورن بر حق این مدعی بر عهده مدعی، بازم فایده نداره. وقتی که اون منکر قسم خورد دیگه دعوا ساقط شد و ولو بعدا مدعی چیه؟ بیینه پیدا کنه، بیینه عادله پیدا کنه. ولو 50 نفر بیاین چیه؟ قسم بخورن. و کانت الیمین قد ابتلت، اون یمین منظور از یمین یعنی یمین مدعی، ابتلت کل مدعاه قبله من ما قد استهلفه علیه، همه اون ادعاهای قبلی را ابطال نموده که به خاطر آن این قسم کرده بود. این معتبره ابن ابی یعفور است. بله، صحیحه سلیمان ابن خالد، سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل وقع علی اندهو مالون، یه مالی پیش من دارد، فکابرنی علیه و حلفه، رجلون وقع علی اندهو مالون، یه مالی پیش من دارد، فکابرنی علیه و حلفه، ثم وقع له اندی مالون آخذه لمکان مالی الذي اخذه و اجهده و احلف علیه کما صنع قال این خانک فلا تخنه ولا تدخل فی ما غبته علیه. ببینید من مضمون روایت اینه دیگه، من پیش کسی مالی دارم، او انکار میکنه، میگه نه تو نزد من مالی نه، قسمم میخورد چه هیچ مالی تو نزد من نداری. بعد اتفاقا مالی از اموال او به دست من بیفتد، روزگار است دیگه، یومون لک و یومون علی، بالاخره مال او به دست من بیفتد، آیا من میتوانم به خاطر اون مالی که مال من بود دست او بود انکار میکرد و قسمم یاد میکرد، من میتوانم مال او را به عنوان تقاص بردارم؟ امام فرمود که نه، این خانه که فلا تخون، او خیانت کرده تو را، تو خیانت نکن. ولا تدخل، داخل نشو، فی ما، در اون کاری که ابتهو علیه، تو این را عیب میگرفتی دیگه بر او، چرا او این کار را میکند و خودت میای این کار را میکنی؟
ستاره حقشون میگیره.
بله؟
ستاره حق خودشون میگیره.
نه
فرق میکنه،
قسم خورده تمام شده دیگه. ابتلت الیمین کل مدعاه، یمین تمام ادعاها را چیه؟ باطل نموده است. خب ببینید اون دو، این دو تا روایت چه میگوید؟ این دو تا روایت دقت کنید، این دو تا روایت میگه تقاص جایز نیست که بعد از حلف و حکم حاکم. یه روایتی هست اینم معتبره ابی بکر است، میگه قلت له رجل لی علیه دراهم، یه کسی هست برای من هست بر عهده او دراهمی، یعنی او به من بدهکاره. روایت را دقت کنید، فجهدنی این کار میکند مرا و حلف علیها قسمم میکند، ای جوزلی این وقع له قبلی دراهم ان آخذ منه به قدر حقی، حالا شو این کار میکند، او به من بدهکار است این کار میکند، اگر چیزی از اموالو به دست من افتاد میتونم اخذ کنم؟ امام فرمود بله میتوانی اخذ کنی. قال نعم میتوانی. در اون دو تا روایت گفت نمیتوانی، در این روایت میگوید چه؟ میتوانی. حالا سخن این است، این تعارضی که میان معتبره ابی بکر است با معتبره ابن ابی یعفور و صحیحه سلیمان ابن خالد، این تعارض را ما چگونه رفع کنیم، چگونه اینها را علاج کنیم؟ ایشون فرماید که مرحوم آیت الله خویی این گونه جمع میکنند، میفرمایند که این چه تقاص جایز نیست در اون دو تا روایت گفته شد، اونجا بحث استحلاف بود و رضا به حلف ممکن، این خودش میخواست قسم بخورد، یعنی مدعی از مدعاله چیه میخواست؟ قسم بخورد، و بعد از آنش این قسم خورد، مدعی به اون قسم مدعاله راضی شد، وقتی راضی شد با درخواست خود او بوده و بعد از حرف هم این راضی شده است، این دعوا دیگه فیصله پیدا کرده، بعدن هزار تا بیانیه هم بیاورد فایده ای ندارد. اما این معتبره ابی بکر چی میگوید؟ تقاص جایز است، قال نعم، مال او به دست من میفتد، آیا میتونم عرض کنم یا نه؟ امام فرمود بله میتوانی عرض کنی. این را هم میکنیم به موردی چه استحلاف نبوده است، یعنی مدعی از مدعاله نخواسته، مدعاله قسم خورده ولی خودسرانه، مدعی نگفته قسم بخور. یه وقت نتیجه مدعی از مدعاله میگه من بیینه ندارم، تو قسم بخور. یه وقت هم این از چه این ابتداعا میآید قسم میخورد، استحلاف نبوده، حرف بوده است ولی استحلاف نبوده، با درخواست خود مدعی انجام نبوده. اینجا میگیم چی تقاص جایز است، چون قسم او بدون مطالبه مدعی بوده، چند نهو قسم خورده نشده است. بخواهیم تعارض اینها را رفع کنیم، راهش همین است.
استحلافتا تزشتن ایلیه بلر آیر ادعای دیگه،
او ادعا کتلوب جده تزشتن. یه چیز دیگر یا همان را؟ نه دیگه باطل شد دیگه. استحلاف چه شد و مدعاله هم چه قسم کن، این دیگه فیصله پیدا کرد. خود امام علیه السلام فرمود ولو بعدم 50 قسامه بیاید قسم بخورد بر حق او، این فایده نداره. بله بله،
حاکم نیلیه اوز قسمی.
بله دیگه حاکم، بله بله، چون ولایت دارد دیگه، در قضاوت ولایت دارد. بله، اونجایی که کسی که قسم میخورد چه کسی باشد؟ مدعا علیه باشد، بیاید خودش را تکذیب بکند، بگوید من به دروغ قسم خوردم، یمین من یمین کذب بوده است. اینجا جاز للمدعی مطالبته بالمال، اون خودش اعتراف میکند دیگه، خودش اعتراف میکند، میتونه مدعی از مدعاله مال را مطالبه کند. حالا اون این بله خودش را تکذیب میکند ولی مال را نمیده، میگه بله قسم خوردم، به دروغ هم قسم خوردم، ریال هم نمیدهم. بله اینجا گفتن حلت له المقاصه من امواله، اینجا تقاص جایز است. ببینید یکی از موارد تقاص همینجاست. تقاص میتونه موضوع پایان نامه باشه. تقاص موارد آن در فقه و شرع، کجا تقاص جایز است، کجا. یکی از موارد جواز تقاص همینه که مدعی میتواند از مدعاله چه کند؟ تقاص کند، چون درسته قسم کرده ولی بعدا خودش را چیه؟ تکذیب نموده است. ال اقرار یبطل الیمین، این چه اقرار میکند ها، خودش دروغ بوده، اون قسم را ابطال میکند، وقتی ابطال کرد دیگه از بین میرود. اقرار بالاخره حجت است بر موقعه. حالا روایت هم دارد، روایت بر مرحوم صدوق از ام اسماء ابی سیار، که از کتاب خودتون ملاحظه میکنه. از ثالثه ببین، گفتیم یا انکار است یا چیه؟
اقرار
یا سکوت. خب اونجایی که اقرار باشد معلومه، طبق همون اقرارش اخذ میشود. انکار باشد گفتیم چه میشود؟ قسم میخواد. سه سکوت، سکوت المدعی، مدعی در مقابل ادعای مدعی سکوت کند. اینجا خب قاضی از مدعی مطالبه میکند البینه، بینه را مطالبه میکند. این مطلب ایش الان میگیم از اون مسائل معرکت الاعلا هست، در باب قضا دقت کنید، او کافی زحمت کنید. بله اونجایی که سکوت میکنه، خب مدعی باید بیانه بیاورد. اگر مدعی بیانه نیاورد، مدعاله سکوت کرده، مدعی هم بیانه نیاورده، الزم الحاکم المدعاله بالحرف، ملزم میکند حاکم خانده را به قسم خوردن، ملزم میکند منطقه به شرط اینکه رضی المدعی و طلبه، مدعی راضی بشود و طلب یمین هم بگوید من بیانه ندارم، او قسم بخورد، یعنی راضی بشود به حلفه. و این حلفه، یه وقت این از چه مدعی از مدعاله حلف را میخواد، اون قسم میخورد، اگر قسم خورد اونجا دیگه مدعاله حلفش مقدم میشود و مدعی محکوم میشود. و الا اما مدعی از مدعاله قسم را مطالبه میکند ولی اون قسم نمیخورد، اینجا بحث این است که آیا دوباره مدعی باید قسم بخورد یا نه؟ اصلا قسم مدعی لازم نیست، به محض نکول مدعا علیه از حلف قاضی میتواند او را چیه محکوم کند، مدعا علیه را دیگه لازم نیست از مدعی قسم بخواهد. پس سخن در این است، مدعی میگه من بیانه ندارم، مدعا علیه قسم بخورد. خب دو حالت هست، یا قسم میخورد یا قسم نمیخورد. اگر مدعا علیه قسم بخورد دعوای مدعی باطل میشود، اگر او قسم نخورد این را چه میگویم؟ نکور، امتناع میکند دیگه، در باب قضا در لمه خوندید نکور میکند. خب آیا در صورت نکور که این قسم نمیخورد به محض نکور حاکم میتواند، قاضی میتواند مدعا علیه را محکوم کند چون قسم نخورده، یا نه او نکور کند بعد مدعی قسم بخورد، یعنی یمین از مدعا علیه رد بشود به چی؟ مدعی. اون وقت میتواند مدعا علیه را قسم چیز محکوم بکند. کدوم یک از این هاست؟ ایشون از موارد اختلافی است دیگه. یه دسته از فقها ها گفتم به مجرد نکول مدعا علیه محکوم می شود، مدعی لازم نیست قسم بخورد. بعضی ها گفتن نه، به مجرد نکول محکوم نمی شود، باید مدعی چیه؟ قسم بخورد. معلومات الله خود فهمان چی؟ یرد الحاکم الحلف علی المدعی. نه، به مجرد نکول نمی تواند قاضی مدعا علیه را محکوم کند، رد می کند حاکم حلف را بر مدعی. از در چه صورتی او را می تونه محکوم کند؟ هم او نکول کند و هم مدعی قسم یاد کند و الا نمی تواند. خب این یه مسئله ایست که عرض کردم اختلافی است میان فقها. جماعتی گفتند چه؟ ان الحاکم، حاکم ملزم می کند مدعا علیه را به حلف یا به رد آن، و الا اعتبره ناکلا، اگر او قسم نخورد او را ناکل می شمارد و بر علیه حکم می کند. و نصب الی المشهور، مشهور چه گفتند؟ گفتند چه؟ ان الحاکم یرد الحلف علی المدعی، صرف نکول کافی نیست، باید حاکم حلف را بر مدعی رد کند، او قسم بخورد، بعد با قسم او مدعا علیه محکوم شود. پس چند نظریه است؟ دو نظریه است. حالا ببینیم چه از روایات کدوم یک از اینها استفاده می شود. من وقت بینیم، من نجوری چون ساعت پانش یعنی هر جون بلولو یا من هم کلاسم خب حالا قالی در بیشتر بود. خب قول اول، قول اول چه بود؟ رد یمین لازم نیست، همین چیلی نکول کرد کافی است. این دلیلش صحیحه محمد ابن مسلم است. سألت ابا عبدالله علیه السلام، دقت کنید روایت را، عن الاخرس شخص لال، کیفه یحلفو، چگونه قسم می کند؟ ازت دوی علیه دینون، بر او دینی ادعا شده و انکره، او انکار می کند. ولم تکن للمدعی بینه، مدعی هم بینه ندارد. فقال این امیر المؤمنین علیه السلام اطیه به اخرس، یه لالی را آوردن الى انگار تا ازت می رسد به اینجا. ثم كتب امير المؤمنين عليه السلام والله الذي لا اله الا هو الى انگار، ثم غسله، بله این را نوشت، بعد امر الاخرس ان يشربه، اون را چیه؟ بنوشد، در یه آبی اون را، اون کلمه‌ای که نوشته بود ها، لا اله الا الله تا آخر قسم بود دیگه، از دستور داد این را بنویسند، در یه آبی بیندازند، بعد امر الاخرس ان یشربه، اون شخص لال این را بخورد. فمتنع، محل شاهد اینجاست، مدعا علیه بود دیگه، اخرس مدعا علیه بود، اون نخورد، امتناع کرد، چنده هم نکول است دیگه، نکول کرد. فمتنع فالزمه الدین، حضرت او را ملزم کردن به اون دینی که بر علیه او ادعا شد. حضرت دیگه لازم ندانستن چون مدعی قسم بخورد، به محض اینکه این آب را نخورد او را ناکل قرار داد، و دین را بر او چیه؟ لازم گرداند. این دلیل قول اول چه حلف مدعی لازم نیست. و صحیحه عبید بن زرار عن ابی عبدالله علیه السلام بر رجل یدعی یدعا علیه الحق ولا بینت للمدعی قال یستحلف مدعا علیه با قسم بخورد بله او یرد الیمین علی صاحب الحق فإن لم یفعل فلا حق. ببینید مقتضا این دو تا روایت این است که دعوای مدعی با امتناع مدعا علیه از بین می رود. حالا ببینیم اونهایی که لازم می دانن، اونهایی که لازم می دانن دلیلشون چیست؟ معلومات الله کنم فهمد چه اون صحیح اولا که با اخلص استدلال شد که لازم نیست مدعی قسم بخورد، قضیه امیرالمومنین علیه السلام دیگه، قضاوت امیرالمومنین، قضایای امیرالمومنین علیه السلام هم در رومه خونده دیگه، قضیتون فی واقعتن هست، قابل تعمیم نیست، بلا کتاب های نوشته شده قضاوت های امیرالمومنین علیه السلام، ما نمیتوانیم اونها را تعمیم بدهیم چون یه شاید خصوصیتی داشت اون دعوا، بر اساس آن امیرالمومنین علیه السلام چنین حکمی را صادر نمودن، ولی ما نمیتوانیم اونها را به سایر موارد بله تعمیم بدهیم. شاید امیرالمومنین علیه السلام مدعی را در اونجا قسم یاد داد، ما نمیدانیم. بله اما این صحیحه دوم، چون صحیحه دوم این بود که فر رجل یدعا علیه الحق، حق بر او ادعا می شود ولا بینه للمدعی، مدعی هم بینه ندارد. اینجا چه چیزی ثابت می شود؟ امام فرمود که یستحلفو، چه کسی یستحلفو؟ طلب حرف می کند، مدعی دیگه، از چه کسی؟ از مدعی. او یرد الیمین علی صاحب الحق، یا یمین را رد می کند بر صاحب حق. فإن لم یفعل، اگر او قسم نخورد، فلا حق له، حقی برای او نیست. ایشون فرمود این صحیح دوم دلالتش بر عدم لزوم رد به اطلاق است، در حالی که ما یه روایتی داریم صحیح هشام از ابی عبدالله علیه السلام، در اون صحیح امام فرموده که ترد الیمین علی المدعی، یمین را بر مدعی باید چیه؟ رد کند. این چه چیز را اقتضا می کند؟ که مدعی باید قسم بخورد. این اقتضا می کند چه یمین باید بر مدعی رد بشود، ولی اون چه رد کننده خود مدعی علیه نباشد، مثلا حاکم این را رد بکند. ما اگر به اصطلاح بگوییم که این دو دسته از روایات با هم تعارض می کنن، تعارضا تساقطا، اصل اولی چه چیزا اقتضا می کند؟ عدم جواز حکم به مجرد نکور، به مجرد نکوری نمی تواند حکم کند و او را محکوم بنماید. این سومی هم بحث شد، میماند چهار میجرد. ببینید در این کتاب خصوصیات این، البته این درس های بنده بوده، یکی از دانشجویان که خودش هم طلبه بوده بله اینها را برشته تحریر در آورده است، ولی منم نگاه کردم خوبه مطالبش، از اون جهت اجازه چاپ داده شد. بله هم متن چیز متن خود تکملت المنهاج است، البته ترجمهش دیگه مبانی مرحوم آیت الله خویی، بعد با نظریات حضرت امام این مقارنه شده است که در محاکم قضایی بیشتر از نظریات حضرت امام استفاده میکنند، در همه موارد در اونجا که البته ایشون نظری خاصی داشتن نظر حضرت امام آورده شده و با قوانین موضوعه، مثلا با آیین دادرسی مدنی، با آیین دادرسی کیفری، موادی که از این قوانین موضوعه مرتبط با این مطلبه در کتاب به اینها ارجاع داده شده، مثلا میگه ماده 276 آیین دادرسی مدنی، هم مطلبی چه مورد، این برای این است که کاربردی تر بشود و مطلبی که در فقه خونده میشود بدانیم که آیا در قوانین موضوعه طبق همین مبنا پیش رفتن یا غیر این است. این مزیت در این کتاب است، حالا این را مراجعه کنید، ولی مواردی که احیانا اشتباه تایپی است یا مطلب اصلا اشتباه نوشته شده، چون به قلم خود بنده نبوده، یکی از دانشجویان بنده، البته طلبه بوده، از اونجا اجازه نوشته، نگاه کنید مواردی اگر لازم باشه به تذکر اینا را به ما حتما بگید که در شبهای بعدی انشاءالله اصلاح کنیم. و صلی الله علیه و سلم.